رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. امریکا و بریتانیا و فرانسه بعد از ادعای استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه به این کشور حمله های هوایی انجام دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شام 13 اپریل از کاخ سفید آغاز حمله ها به سوریه را اعلان کرد و گفت این حمله ها برای جلوگیری از استفاده از سلاح کیمیاوی و دیگر سلاح های کشتار دست جمعی در سوریه انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سوریه را یک دیکتاتور قاتل خطاب کرد و گفت او به خاطر استفاده از گاز کیمیاوی در شهر دومای سوریه تاوانی بزرگ خواهد پرداخت. دونالد ترامپ گفت امروز مردم بریتانیا و فرانسه و ایالات متحده آمریکا قدرت عادلانه خود را علیه بربریت و وحشیگری متحد کردند. تلویزیون دولتی سوریه گفت نیروهای نظامی این کشور 13 موشک آمریکایی‌ها را در هوا خنثی کردند. سوریه و متحدش ایران این حمله ها را خلاف مقررات بین المللی خوانده، روسیه هشدار داده است که این حمله پیامدی ناگوار خواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد این حمله ها شد. سفیر ازبکستان در تاجیکستان گفت تنها در ماه مرد امسال مرز دو کشور را 300 هزار نفر عبور کردند. ارگش شایسماتوف این اطلاع را روز 13 اپریل پس از تسلیم اعتمادنامه به رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه بیان کرد. او گفته است عبور و مرور تعداد زیاد شهروندان به افتتاح گذرگاه های مرزی وابسته است که ماه مرد امسال صورت گرفت. این گذرگاه ها به کمیش 10 سال آخر بسته بودند. وی همچنین گفته سند ها برای تأسیس کارخانه های مشترک آماده می شوند و رابطه های فرهنگی نیز فعالانه رشد دارند. بنا به سازش تاجیکستان و ازبکستان، شهروندان دو کشور حق دارند که به مهلت یک ماه به قلمرو یکدیگر بی ویزا روا کنند. فعلا بیش از 10 گذرگاه و راه آهن میان تاجیکستان و ازبکستان باز است. ارتش اسرائیل ادعا کرد که یک هواپیمای بی‌سرنشین ایرانی را در حریم هوایی این کشور سرنگون کرده است. به قول مقامات ارتش این هواپیما ماموریت حمله بر قلمرو اسرائیل را پیش می‌برد. ارتش اسرائیل روز 14 اپریل گفت چرخبال‌های جنگی با سرنگون ساختن این هواپیمای مجهز با مواد ترکنده از حمله‌ای که ایران قصد داشت انجام بدهد جلوگیری کردند. اسرائیل گفته است هواپیمای بی‌سرنشین روز 10 فوریه امسال هدف قرار گرفت. کارگردان معروف میلوش فورمن در 86 سالگی در آمریکا درگذشت. فورمن با چند فیلمی ساختش از جمله دیوانه از قفس پرید، پرواز بر فراز آشیانه فاخته، مرد روی ما و فرار از خانه معروف است. و دو دفعه در سالهای 1975 و 1984 برنده جایزه اسکار شده است. میلوش فورمن سال 1932 در جمهوری چک که آن وقت چکسلواکیا بود به دنیا آمده است. سال 1950 راهی کینه را پیش گرفت. فورمن سال 1968 برای ثبت فیلم به فرانسه رفت و از آنجا برنگشت. سپس به آمریکا کوچید. همسر این کارگردان شناخته گفته است که او پس از یک دوره کوتاه بیماری درگذشت. گروه نمایندگان مردمی در دومای دولتی روسیه پیشنهاد کردند که در پاسخ به تحریم های ایالات متحده علیه روسیه محصولات تولیدی آمریکا تحریم شود. رئیس دومای دولتی ایوان میلنیکوف روز 13 اپریل گفت تحریم کاهش روابط اقتصادی با آمریکا را نیز در نظر خواهد داشت. پیشنویس قانون هفته آینده در پلت پایانی پارلمان بررسی می شود. اما معلوم نیست که نمایندگان مردمی پیشنویس را در شکل فعلی به آواز می گذارند و یا کرملین از این چاره ها پشتیبانی می کند یا نه. تحلیلگران میگن کرملین گاه گاه برای پیغام دادن به قدرت های خارجی از پارلمان استفاده می کند. اما نه همیشه این پیغام ها عملی می شوند. کرملین میگوید با پیشنویس قانون درباره تحریم ها آشنا نشده است، اما خواهشی نمایندگان مردمی را برای پاسخ دادن به آمریکا درک می کند. روز 6 اپریل ایالات متحده 14 شرکت و 24 شهروند روسیه صاحب کاران و مقامداران را تحریم کرد. محدودیت ها در زمینه دخالت روسیه به امور انتخابات سال 2016 آمریکا جاری شدند. و مقامات شهر اشقاباد ترکمنستان عادتاً در آستانه ماه سلامتی صاحبان مغازه ها را آگاه میکردند که فروش سیگار و مشروبات منع است. اما به فرق از سالهای گذشته در سال جاری در ماه سلامتی فروش سیگار و مشروبات منع نشد. همه سال 7 اپریل همچون روز بین المللی سلامتی تجلیل می شود. در رابطه به این سنه مقامات ترکمنستان چند سال آخر تمام ماه اپریل را ماه سلامتی اعلان می کنند. یک ساکن اشقاباد در صحبت با رادیوی آزادی گفت به فرق از سالهای گذشته امسال در این ماه مشروبات و سیگار آزادانه فروخته می شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org. امریکا و بریتانیا و فرانسه بعد از ادعای استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه به این کشور حمله های هوایی انجام دادند. دستور حمله را دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شب 13 اپریل صادر کرد. تفصیلات بیشتر موضوع را من کیومرسی عطا میگویم. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در یک سخنرانی خطاب به مردم گفت این حمله ها در واکنش به حمله کیمیاوی روز 7 اپریل در شهرک دومای سوریه انجام می شود که بنا به گزارش ها به کمیش 43 نفر را کشته باقی گذاشت. ایالات متحده باور دارد که این حمله را حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه انجام داده است، اما سوریه و روسیه این اتهام را رد می کنند. رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانیش از روسیه و ایران دو متحد رژیم سوریه نیز خواست که از حمایت به قول او رژیم قاتل و وحشتناک بشار اسد دست بردارند.
I also have a message tonight for the two governments most responsible.
ترامپ گفت من امشب همچنین برای دو دولتی که مسئول حمایت، تجهیز و تامین مالی رژیم جنایتکار اسد هستند پیام می‌دهم. از ایران و روسیه میپرسم کدام ملت میخواهد با کشتار دست جمعی آدمان بیگناه و زنان و کودکان همراه شود؟ هیچ کشور با تقویت دادن حکومت های سرکش، ستمگران وحشی و دیکتاتورهای قاتل در دراز مدت موفق شدن نمیتواند. تریزا می نخست وزیر بریتانیا گفت هدف این حمله ها تغییر رژیم نیست، بلکه نابودسازی اسلحه کیمیاوی است که در سوریه غیر نظامی ها را میکشد. او گفت حقیقت این حمله باید هیچ کس را به حیرت نآورد. تریزا می میگوید همان طوری که من گفتم و شما درک کردید، این حمله خاص در مورد استفاده از سلاح های کیمیاوی بود. یک مسئله گسترده در مورد راه حل سیاسی آینده برای سوریه وجود دارد و این مسئله است که ما توسط کانال های دیپلماتی و سیاسی با شریکان بین المللی و متحدانمان دنبال خواهیم کرد. حمله آمریکا و بریتانیا و فرانسه به کارخانه های تولید سلاح کیمیاوی در سوریه با واکنش های مختلف در جهان روبرو شد و طرفداران و مخالفان این اقدام نظامی را در دو سنگر قرار داد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه اقدام نظامی آمریکا و متحدانش را در سوریه محکوم کرد و روز 14 اپریل حمله های مشترک آمریکا و بریتانیا و فرانسه را تجاوز به یک دولت مستقل نامید و خواستار جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد این مسئله شد. وزارت کارهای خارجه سوریه نیز در بیانیه حمله های موشکی و هوایی آمریکا و بریتانیا و فرانسه را محکوم کرد. تلویزیون سوریه در برنامه های خود تاکید نمود که اوضاع در دمشق عادی است. گزارش‌های ویدیویی این تلویزیون مردم را در کوچه و خیابان و بازارها در حال کار و زندگی معمولی نشان داد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران روز شنبه این اقدام را جنایت خواند، اما ترکیه صبح شنبه از حمله‌های آمریکا و بریتانیا و فرانسه پشتیبانی کرد. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه خود این حمله‌ها را اقدام شایسته در برابر حکومت بشار اسد نامید. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم روز شنبه در بیانیه رسما از حمله موشکی آمریکا و بریتانیا و فرانسه در واکنش به حمله کیمیاوی روز 7 اپریل در شهرک دومای سوریه حمایت کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از حمله همپیمانانش به هدف‌های وابسته به حکومت سوریه حمایت نمود و آن را واکنش مناسب به حمله های کیمیاوی رژیم اسد به غیر نظامی ها خواند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پو
پوشیدن دامن کوتاه یا کوتاه دامن و یا مینی یوبکا برای دختران و زنان تاجیک ممنوع شد. وزارت فرهنگ تاجیکستان در کتاب نمونه های لباس ملی که اخیراً در نشریات ارگرافی دوشنبه به چاپ رسید و به همه اداره های دولتی تقسیم شد، توصیه داده است درازی دامن یا یوبکا باید 15 و 20 سانتی متر پایین از زانو باشد. توصیه های مقامات قبلا بیشتر به چادرهای سیاه و لباس های مذهبی ربط می گرفت و قشر محافظه کار جامعه آن را اسلام ستیزی معنی داد می کردن. همکنون به این فهرست پوشش های زمانوی یا اروپایی نیز شامل شدند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رادیو آزادی دستورالعمل لباس های توصیه‌ای در تاجیکستان را روز 13 اپریل دسترس کرد. بر اساس این کتاب به زنان و دختران تاجیک در برابر لباس های ملی همچنین شیوه پوشیدن لباس های اروپایی نیز توصیه شده است. اما مؤلفان کتاب لباس نیم برهنه اروپایی، دکالته، توپیک، کرته های نفیس و تنک و اینچنین لباس و رویمال های سیاه را توصیه ندادند. آنها همچنین گفتند کشادی کرته باید به اندازه باشد که جای های برجسته بدن نمایان نشود. در کتاب اندازه پیش و قفا، آستین کرته ها و طرز بستن رومال نیز مشخص شده است. رومال ها باید طوری بسته شوند که روی و گردن برای هوارسی کشاده باشد، گفتند مؤلفان این کتاب. در همین حال شمس‌الدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در رابطه به کتاب مذکور که چگونه با چی زحمت های آماده و نشر کرده شده است چنین میگوید:
پرسیش گذارانده شد در بین تمام ساکنان جمهوری. گروهی کاری رفتن به منطقه ها، با مردم بد کردن، توصیه ها دادن. مقاد رئیس های اساسا کمیته های بانوان توصیه ها دادن که دستور همونا برای تحلیل و تحریر به وزارت فرهنگ نمونه های گوناگون لباس ها پیشنهاد گردیدند. از قدیمی تا معاصر دیزاینر ها جمع شدند، همون تحلیل و تحریر کردند و پیشنهاد کردن نمونه های بهترین لباس که هم چیز ملی دارن زیادی نباشد در یکان محله.
در مجموع لباس ها وابسته به 4 فصل سال، جشن و عیدها و حتی روزهای تعطیل معین شده است و در بخش پایفزال در برابر ایرینکا و سالانسی پوشیدن همه گونه پایفزال سبک و بی‌پاشنه منع می شود. در تاجیکستان سالها باز معرکه ترغیب لباس پوشی ملی و جلوگیری از تقلید کاری به لباس های بیگانه ادامه دارد. مقامات تاجیکستان هدف تهیه دستور عمل نو را نیز جلوگیری از فرهنگ بیگانه لباس پوشی نامیدند. وزیر فرهنگ تاجیکستان در رابطه با این مسئله چنین میگوید:
من در اوسخانه قربینید که در عصر 14 بانوان ما چخیل لباس میپوشیدن، ما هیچ وقت همون چی نداشت تات رو، این خیل مردم هیچ وقت پوشیده است. حتی در همون عصر کهن ما این روز آمده بعد مشکلات ایجاد میکنیم، با فرهنگ بیگانه خیلی توجه بیشتر میکنیم نسبت لباس زیبای خود.
صباحت محمد علی و یک مسئول بخش تحلیل و اطلاعات کمیته زنان به آیله نزد حکومت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این دستور از 11 بخش به 6 فصل عبارت است.
بخش یکم آن به لباس های ملی و معاصر تاجیکی، یعنی لباس های توصیه‌ای برای دختران از 7 تا 17 ساله. فصل دوم آن لباس ها برای دختران و زنان از 18 تا 30 ساله. فصل سوم آن لباس ها برای دختران و زنان از 30 تا 40 ساله. فصل ششم لباس ها برای بانوان از 60 ساله و از این بالا.
لباس های زمانوی را اساسا زنان و دختران شهرنشین می پوشند و به مثل قشر مذهبی جامعه از دخالت مقامداران به شیوه لباس پوشی خود خوشنود نیستند. قبلا مقامات گفته بودند که در تهیه این دستورالعمل چندی از طراحان و مسئولان وزارت فرهنگ و کمیته زنان و جوانان سهم گرفتند.
دیلو پس از یک هفته سازشی تاجیکستان و روسیه در مسئله پروازها نرخ بلیت هواپیما به دو طرف بالا رفت. مقایسه نرخ‌ها در نیم ماه آخر نشان می‌دهد که قیمت بلیت‌ها وابسته به سمت پرواز تا 50% بالا رفته است. اما در این میان هستند مثال‌هایی که نرخ بلیت یک برابر گران شده است. برای مثال نرخ بلیت هواپیمای اورالسک اویالینی در مسیر مسکو خوجند در روزهای جشن نوروز ماه مارس از 4 تا 4.5 هزار روبل روسی معادل 550-600 سومانی تاجیکی نرخ داشت. فعلا اینی چونین چیپترا در همین مسیر از 10,000 روبل روسی و یا 1,390 سومانی تاجیکی ارزانتر یافتن غیر امکان است. نرخ چیپته ها به شهرهای دیگر نیز به همین منوال بالا رفتند. طور مشاهده می شود نرخ بلیت هواپیماهای شرکت های روسی با شرکت های تاجیکستان عین زمان در یک سطح قرار دارند. در حالی که تا مذاکرات اول ماه اپریل در مسکو قیمت چیپته های هواپیماهای روسی نسبت به شرکت های تاجیکستان کمی ارزان بود. ماجرای هوایی میان دوشنبه و مسکو که از روز 12 مارس شروع گشته بود، روز 5 اپریل با سازش جانب‌ها خاتمه یافت. طرف تاجیکستان به همه پروازهای درخواستی شرکت‌های روسیه از جمله اورالسکی اویالینی اجازت داد. حالانکه اصلی ماجرا محض پروازهای نوی این شرکت بود که جانبی تاجیکستان به آنها اجازت نداده بود. عادل بگماتوف یک مهاجری تاجیک که دائم نرخ بلیت‌ها را پیگیری می‌کند، روز 12 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که جانبی تاجیکستان در آخر به همه پروازهای شرکت‌های روسیه اجازت داد، هرچند در آغاز ماجرا درباره برابری پروازها ادعا می‌کرد. پس سبب اساسی جنجال بالا بردن نرخ‌ها بوده است مگر؟ سوال می‌گذارد بگماتوف. در یک سطح قرار گرفتن نرخ بلیت شرکت های روسی و تاجیکستانی این گمانزنی ها را تقویت می دهد که سبب اصلی ماجرای هوایی دوشنبه و مسکو اصلا بر سر نرخ چیپته بود و با همسان شدن نرخ ها جانب ها وقت و رجعی پرواز ها را به مجرای معمولی بازگردانیدند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات که یکی از اشتراک داران مذاکرات مسکو گفت در رفتی مذاکره ها اصلا مسئله نرخ چیپته ها مطرح نشده بود. او گفت
درست میگم مسئله این مسئله ندیدیم، ما دیگه مسئله بود، این مسئله مسئله ما نیست، مسئله نرخ، مسئله ابیومی چیزا را خود باید تفکر میکنم بین خودشون.
عین زمان 4 شرکت روسی و 2 شرکت تاجیکستانی میان شهرهای تاجیکستان و روسیه پروازها انجام میدهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
جسد یک صاحبکاری 39 ساله را پس از 6 ماهی مفلس شوی در شهر وحدت آویخته پیدا کردند. مقامات میگویند بر اساس تفتیش ابتدایی با احتمال زیاد مقیم جان رحیموف ساکن دهه گرداب سابق اوزنریق شهر وحدت خودکشی نموده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جسد آویخته او بیگاهی 11 اپریل از خانه برادرش پیدا شده است. نصف روزی 12 اپریل او را دفن کردند. از او 3 فرزند، یک پسر و 2 دختر باقی ماند. پیوندان و دوستان مقیمجان رحیموف میگویند او تمنی فروش اسعار خارجی صراف بود و پس از بستن صرافی‌ها در مرکز دیلری سیمکارت شرکت های موبیلی را میفروخت. این نوع تجارت نیز آخری سال 2017 در تاجیکستان محدود شد و تنها شرکت های موبیلی حق فروختن سیمکارت را پیدا کردند. حاجی رحمت الله یک تن از پیوندان مقیمجان رحیموف روزی 12 اپریل بر رادیو آزادی گفت این صاحبکار تاجیک چند ماهی اخیر غمگین به نظر می رسید. او گفت محمد زمان تقای مقیمجان رحیموف روزی 12 اپریل گفت بگاهی حادثه و ماشین را در نزد خانه برادرش گذاشته از داخل درها را محکم بسته است. آن زمان به گفته او در خانه برادر مقیمجان کسی نبود. معمولا برخی از آنهایی که قصد خودکشی میکنند نوشته های از خود باقی میگذارند، ولی این مرد میگوید خواهرزاده‌اش از خود هیچ پیام نگذاشته بود. او گفت مقیمجان رحیموف هرچند از بانکروت شدنش تاکید میکرد ولی وضعیت خود را به نزدیکان شرح نمیداد.
ایرم بیاد چشم و پیش میره بانکروت کنن
این حادثه را فعلا دادستانی شهری وحدت تفتیش میکند. یک مقام شعبه کارهای داخلی شهری وحدت گفت هنوز تفتیش انجام نشده است، ولی حادثه را بر اساس فرضیه خودکشی تحقیق میکنند. پیوندان و دوستانی او میگویند اگر خودکشی کرده باشد احتمال یکی از سببهایش مفلس شدنی اوست. مقامات میگویند سالهای اخیر خودکشی مردها افزایش یافته است. تنها در سال 2016 در تاجیکستان 320 مرد خود را کشتند که در مقایسه با تعداد زنانی که به خودکشی رو آوردند 43 نفر بیشترند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
باستانشناسان میگویند که یادگاری تاریخی خواجه مشهد واقع در نزدیکی های دهه صیاد ناحیه شهر طوس تاریخی بیش از 1000 ساله دارد. گفته می شود آن مشهورترین مرکز علمی در راه ابریشم بوده. دانشمند و فیلسوف بزرگ حکیم ناصر خسرو نیز در اینجا تحصیل کرده است. من آرزوی کریم بعد بازدید از خواجه مشهد این گزارش را برای شما پیشنهاد می کنم. بر پایه روایت ها در این مکان تا 60 دانشمند دفن شدند که هنگام استیلای مغول در عصر 13 کشته شدند. این روایت ها می گویند که مغول ها بینای اطراف مدرسه را خراب کرده و بعد از تاراج تنها قسمت های مستحکمش ماند و بس. مردم هم به قول بدنهای پاره شده دانشمندانی کشته شده را در داخل یکی از تالارهای این مدرسه به خاک سپردند. شاید همان زمان به خاطر این دانشمندان اینجا را مردم مزار شریف یا زیارتگاه خود ساختند. حالا هفته تا 100 نفر به این محل می آیند. به قول تاریخ نگاران در این مدرسه ناصر خسرو قبادیانی شاعر فیلسوف بزرگ در عصر 11 تحصیل کرده است. پس از ختم آن در این مکانها عامل دولتی بود و بعد دیدن بی‌عدالتی ها از منصب دست کشید و رو به سرزمین های مصر و شام و حجاز و عراق آورد. محمد یوسف عزیزوف تاریخ شناسی که بعد مرگ پدرش نگاه و بینی مدرسه را بر دوش دارد میگوید
دیخونوی ویشوره مردمی کمبغل از سفردن انداز نمی براد با جبر و ظلمی پادشاه و نمایندگان گرفتار می شود. بنابراین از این وظیفه دست کشید و راه حج را پیش گرفت. این در سالهای 1033 بعد نه ناصر خسرو هنگام حج بار سیم حج خود با نماینده مذهب اسماعیلیه در قاهره شناخت میگردد و در آنجا 7 سال تحصیل میکند. از ایده ها از مقصد های مذهب اسماعیلیه بهرهور میگردد. با عنوان
طرح ساختمان هنوز موجب حیرت و منبع آموزش دانشمندان معاصر است. مهارت معماری خواجه مشهد هنوز هم حیرت انگیز و اسرارآمیز باقی مانده است. زمان بنیاد مدرسه خواجه مشهد را دانشمندان عصرهای 4-5 گفتند و در عصر 9 مشهورترین مرکز علم و دانش دانسته می شد. محمد یوسف عزیزوف افزود
از روی کافتکاوی باستانشناس سرگی خیمینیتسکی این رو معاین کرده است که در اول عصر 9 ساخت، ولی از روی روایت های مردم قدیمه اینجا از بس که قشلاق تاریخ قدیمه دارد شاید این در عصر 4-5 و مرکزی یکی از مرکزهای تصوف موبدی موبدان شاید که خدمت کرده باشد، چون که پیش از آمدن اسلام اینجا آتش پرستی بودند.
بینوی خواجه مشهد تا سال 1960 شوروی باقی ماند و حکومت وقت آن را حفظ کرد و بعداً در 3 دوره با سرداری سرگی خیمیتسکی باستانشناسی روس کاوش های باستانشناسی اینجا انجام شد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان در اواخر قرن گذشته بینای مدرسه در حالت بد قرار داشت. سال 2001 به استقبال جشنواره ناصر خسرو آن از نو احیا گردید. دولت امریکا برای تعمیر آن 100,000 دلار جدا کرد و این یادگاری از نسشوی حفظ شد. غیر از جایگاه سیاحت، خواجه مشهد آستان است که مردم برای برآورده کردن خواسته های خود خیر و صدقه می کنند. بسیاری از مردم عوام بر این باورند که مزار خواجه مشهد به آنها کمک می کند و آنها و نزدیکانشان را از بلاهای موجود حفظ می نماید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
کردی وقت رفتم از کنارت، آه منی ناشکر میرم در دو چشم انتظارت، لحظه روزی جدای من تو را بگانه خواندم، ماز در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم. مرا ببخش، مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش، مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من،
آزادی مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان.